موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لحظاتی سرشار از آرامش برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. رسیدیم به ساعت 10 به وقت تهران. با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم و دعوت میکنیم در این لحظه بشنوید برنامه هاشور رو.
باید میشه دختر خونه فرار کنه.
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
اقدامات پیشگیرانه در حوزه اعتیاد همیشه علاوه بر کاهش هزینه‌های مادی و معنوی از حیث اثر بخشی و کارایی به مراتب بیشتر از راهبردهای درمانی و مقطعی است. نقش و اهمیت خانواده به عنوان یکی از اهرم‌های پیشگیری از اعتیاد کدام است؟ مهمترین چالش‌ها و موانع در امر پیشگیری از اعتیاد معطوف به چه مواردی است؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور.
زاده اولیه‌ای هستم، کارشناس اعتیاد. اعتیاد از ابعاد مختلفی قابل بررسیه، ممکنه عوامل مختلفی که برای آقایون هست برای خانم‌ها هم باشه. تحت تاثیر محیط، یعنی مثلا همسران معتاد داشتن یا تو خونه‌هایی بودن که حالا یکی از افراد خانواده، برادر یا هر کس دیگه‌ای اعتیاد داشته. یه سری ویژگی‌های روانی و عاطفی هم هست که اونا هم تسهیل کننده. مثلا ممکنه که در مسائل عاطفی کمتر بتونن بعضی از مسائل رو از نظر عاطفی تحمل بکنن. و یا مسائل دیگه‌ای که ممکنه که حالا مرتبط باشه به شرایط ویژگی‌های جسمی که برایشون پیش میاد، ویژگی‌هایی که باعث افسردگی ممکنه بشه. خود افسردگی میتونه یه زیربنای اساسی باشه در گرایش بسیاری از به اعتیاد، و عدم مهارت مقابله با این افسردگی میتونه مؤثر باشه. به طور کلی اگه بخوایم بگیم، یه سری ویژگی‌های عاطفی هم هست. ما در بحث اعتیاد به شیشه که بررسی می‌شد، بسیاری از خانم‌هایی که اعتیاد به شیشه داشتن در مثلا یک آرایشگاه زنانه فقط و فقط به خاطر اینکه لاغرتر بشن، به خاطر اینکه حالا زیباتر جلوه کنن، گرایش پیدا می‌کردن به اعتیاد، و با این باور غلط که خب من میتونم با مصرف یک ماده خودم رو زیباتر جلوه بدم، و این باورهای غلطی بود که به نادرستی شروع پیدا میکرد در یک جامعه.
محمد حسن بختیاری، کارشناس فرهنگی هستم. بخش عمده‌ای که موزل شده برای خانواده ها و به خصوص بانوان، عدم نظارت درست خانواده ها به فرزندان یا کانون خانواده است که میتونه این تضمین داده بشه به همسران، فرزندان دختر، فرقی نمیکنه. این عدم رسیدگی یا نظارت یا همراهی خانواده ها با خانوم های خانواده میتونه خلأ عاطفی و یا خلأ یا کمبود یا مشکلات اقتصادی منتهی بشه یا منتج بشه به مسائل احتیاط، که اینم نشأت گرفته از همون بحث فرهنگی هست.
زینب سیامنصوری هستم، کارشناس و درمانگر ترک اعتیاد. از پرخوری هم به عنوان اعتیاد یاد میکنیم، از حالا اعتیاد به اینترنت هم به عنوان اعتیاد یاد میکنیم، از اعتیاد به خرید کردن هم به عنوان اعتیاد جنسی، و حالا خیلی از رفتارهای نامناسب دیگه که وقتی به صورت عادت در میاد باعث یه سری مشکلات خاص در زندگی میشه. ما اگر لیستی تهیه کنیم از اعتیاد داری و اعتیاد به سیگار و مواد مخدر رو هم در داخل این لیست قرار بدیم، سوال بپرسیم که به نظر شما کدوما خطرناک‌تره، همه دست رو مواد میذارن و میگن اعتیاد به مواد، اعتیاد به سیگار. در صورتی که اینطوری نیست. خیلی از اعتیادهای رفتاری هستن که به مراتب میتونن به اندازه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر خطرناک باشن که باید قطعا بابت تغییر رو بچه ها کار کرد و یه سری حال مسائل رو باشون در میون گذاشت که اقدام کنن برای که اونها هم باید تغییر کنن و نیاز به ترک دارن.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع راهکارهای پیشگیر از اعتیاد که با حضور مهمانان ارجمند برنامه آقای محمد مهدی اسماعیلی رئیس اداره پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی رئیس مرکز روانشناسی و مشاوره شرق استان تهران و خانم فاطمه سلیمانی مشاور نیروی انتظامی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این برنامه آقای اسماعیلی اعتقاد دارند که خانواده جریان سازترین پدیده در تربیت و همینطور جلوگیری از اعتیاد فرزندان بوده. بنابراین این پرسش را از ایشون خواهیم داشت که این نقش در خانواده چطور توضیح می شود و خانواده ها چطور می تونند در این امر خطیر مدیریت و نظارت کنند. و همینطور جناب سرهنگ یحیایی اعتقاد دارند که علاوه بر نقش محوری خانواده در امر پیشگیری از اعتیاد، راهبردهای فردی و معالن ارادی در پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤثر است. بنابراین از ایشان این پرسش را خواهیم داشت که فردیت افراد چطور برای قشرهای مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان قابل باور است. خانم سلیمانی بر این باورند که مؤلفه‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های درون جامعه از قبیل فقر و بیکاری مهمترین عوامل مؤثر در اعتیاد هستند. پس این پرسش رو خواهیم داشت که کاهش نرخ فقر و بیکاری در جامعه چگونه امکان پذیر است. در ابتدا ضمن خوش آمدگویی خدمت شما مهمانان ارجمند و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، سوال ابتدایی رو از آقای اسماعیلی خواهیم داشت، مهمان ارجمند برنامه، که در واقع در خصوص راهکارهای مؤثر پیشگیری از اعتیاد فکر میکنید که در نهادهایی که در این موضوع زیرفت هستن هماهنگی وجود داره و راهبردهایی با توجه به حالا آمارهایی که الان در دسترس هست و افزایش نرخ اعتیاد رو به ویژه در جوانان نشون میده، این در واقع موجب یک جلساتی یا پیدایش راهبردهایی در سازمانهای زیرفت شده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ستاد مبارزه با مواد مخدر در چارچوب قانون مبارزه با مواد مخدر شکل گرفت. ستاد شامل اعضایی هستش از همه دستگاه‌های دولتی که هر کدوم نقشی در این بحث دارن. در رویکرد مقابله اگر در نظر بگیریم دستگاه‌های انتظامی، نظامی و دستگاه‌های حوزه قضا در ستاد عضو هستند. در بخش درمان همینطور درمان اعتیاد دستگاه‌هایی که مرتبط هستند مثل وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان زندانها، این دستگاه‌ها عضو هستند. و در بخش پیشگیری هم دستگاه‌های زیادی عضو هستند مثل وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، دستگاه‌های مختلفی که هر کدوم با توجه به مخاطبینشون و با توجه به ظرفیت و وظایفی که به عهده دارن در چارچوب وظایف ملی خودشون، اینها در ستاد جلساتی هستش که در این جلسات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حوزه مبارزه با مواد مخدر به صورت عام و در این بحثی که ما الان داریم در حوزه پیشگیری به صورت اخص انجام میشه. کمیته‌های تخصصی هستش که هر کدوم از رویکردهای مختلف کمیته تخصصی خودشون رو دارن و همینطور در حوزه پیشگیری اولیه کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد هست که دستگاه‌های مرتبط با این حوزه که مهمترین دستگاه، دستگاه وزارت آموزش پرورش هست با خیلی جمعیت دانش آموزی و خانواده‌ها و همینطور کارکنان خود آموزش پرورش که زیر مجموعه هست، در ستاد با حضور دستگاه‌ها برنامه‌ریزی منسجم و دقیقی انجام میشه که هر کدوم از این دستگاه‌های دولتی بتونن وظایفشون رو انجام بدن که این وظایف همپوشانی و موازیکاری نداشته باشه با سایر دستگاه‌ها. در این چارچوب خب اعتباراتی هم توضیح میشه که هر کدوم از دستگاه‌ها در چارچوب وظایفشون با توجه به مخاطبینشون و با توجه به وظایف اصلی و ذاتی خودشون کار رو پیش میبرن.
آقای اسماعیلی، الان خب ما در آمارهایی داریم که نشان دهنده این موضوع هستش که ما در سطح مدارس و در اطراف مدارس به خصوص دبیرستان ها خب کسانی هستن که اونجا اقدام به توزیع مواد مخدر میکنن و در واقع هر روز هم در این زمینه به نظرم آمارهای بیشتری داره به دست در واقع میاد. در این رابطه جلسه ویژه‌ای در نهادهای مسئول داشتیم که منتج به نتیجه خاصی بشه یا خیر؟
ببینید، واقعیت این هستش که با توجه به سود سرشاری که از قاچاق مواد مخدر حاصل میشه و واقعیت این هستش که ما کشورمون در کنار کشور افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر هست مشکلات خاص خودمون رو داریم. رو همین حساب هستش که در دنیا رویکرد کاهش تقاضا و به ویژه پیشگیری اولیه جایگاه خاص خودش رو داره و برای همین هستش که روی تمام کشورها و کشور ما هم همینطور روی این موضوع پیشگیری اولیه فوکوس خاصی دارن و اولویت اولشون هستش. در ارتباط با نکته‌ای که شما می‌فرمایید، ما در هماهنگی که با دستگاه‌های یعنی نیروی انتظامی، خود سازمان بسیج مستضعفین و همینطور وزارت آموزش پرورش داشتیم. حالا چون تو این بحث محیط‌های آموزشی مد نظر بوده، دانشگاه‌ها هم عضو این کارگروه شدن. طی 2-3 ساله اخیر ما کارگروهی داشتیم که در چارچوب این کارگروه تصمیم گیری شد که مخصوصا در ابتدای سال تحصیلی و همینطور در طول سال تحصیلی یک نظارت ویژه‌ای باشه در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها، که این اتفاق افتاده با زحمت عزیزان در نیروی انتظامی و همینطور بسیج محلات و با کمک آموزش پرورش و دانشگاه‌ها این پاکسازی انجام شده و تا اونجایی که ممکن هستش این اتفاق داره به صورت مستمر ادامه داره و انجام میشه.
متشکرم و اگر اجازه بدید نظر جناب سرهنگ یحیایی رو هم در این رابطه جویا بشیم که در واقع در اقدام پلیس در مواجهه با در واقع گسترش دامنه اعتیاد در سطح مدارس و نوجوانها چه بوده تا حالا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مجری توامن آقای شادمان و همچنین شنوندگان برنامه هاشور. خدمتتون عرض کنم که برنامه های پلیس که تو این زمینه الان به قولی داره فعالیت میشه و کار میشه، با توجه به اینکه نیرو انتظامی از قسمت‌ها و معاونت‌ها و پلیس‌های تخصصی مختلفی توی این امر به قول من متشکل شده و تشکیل شده، یکی از وظایفش خب مبارزه با مواد مخدر هستش و با توجه به اینکه نیرو انتظامی بعد از اینکه تشکیل شد، وجود یک معاونت دیگه در کنار معاونت‌های سلبی مثلا پلیس تخصصی مبارزه با مواد مخدر یا کلانتری‌ها و قسمت‌های دیگر، احساس شد که باید این فعالیت و دامنه فعالیت به صورت فرهنگی از خانواده های این افراد که حالا معتاد هستن یا خرده فروش هستن یا به هر نحو وارد این عرصه دارن میشن ادامه داشته باشه، که معاونت اجتماعی با توجه به برنامه فرهنگی که داره تلاش و به قول معروف همت خودش رو گذاشته روی این زمینه که این دامنه وسعتش رو در خانواده ها بگسترانه. بله. و وقتی که این ماجرا اتفاق میفته تو بحث آموزش، ما میتونیم به خانواده ها این آموزش رو بدیم که بهترین جایی که و یا مراکز هدفی که ما میتونیم، جوامع هدفی که ما میتونیم اونها رو از این ماجرا و از این به قول گفتنی توطئه شوم آگاه بکنیم، مطمئنن مدارس هستن و ما با تعامل و هماهنگی خوبی که با آموزش پرورش شهرستان‌های شرق استان تهران داریم، کارشناس‌ها و مشاورین اونو وارد این مدارس می‌کنیم که هم به اولیا و هم به مربیان و هم به دانش آموزان آموزش‌های تو زمینه پیشگیری داده بشه. خب به طب میگن پیشگیری بهتر از درمان هستش و ما اگه بتونیم این زمینه رو گسترششو و فعالیتشو بیشتر بکنیم، قویتر بکنیم و با توجه به اینکه در ادارات دیگه ما این وسعت و زمینه رو داریم گسترش میدیم، مثل اداره های بهزیستی و ادارات دولتی دیگه یا سازمان های مردم نهاد دیگه، مطمئنن به یه نتیجه خیلی خوب و مطلوبی میرسیم که به جای اینکه درمان بکنیم، پیشگیری رو اصل کار خودمون قرار بدیم.
جان سنگ، چون با توجه به حالا تجربه‌ای که در این زمینه دارید و قطعا هم بسیار ارزشمند و در واقع گرانبها هست، فکر میکنید که نقش خانواده در واقع در تربیت فرزندان و پیشگیری از ابتلا اونها به معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد چطور هست و چطور باید ایفا بشه؟
بله، مطمئناً ببینید با توجه به این که هم جامعه شناسان هم روان شناسان به این اصل مقید هستن که خانواده رکن اصلی یک جامعه کوچک هستش و فرد وقتی در اون خانواده رشد و نمو میکنه تو اون خانواده ساخته میشه. حالا در کنارش بحث همسالان میاد که اون میاد تو بحث اجتماع. الان یه نکته‌ای هم هستش که باید اصلا این مد نظر مسئولین ما هم قرار بگیره. فضای مجازی خیلی تاثیرش بیشتر شده الان تو بحث جوامع و یا همسالان و حتی خانواده، و ما میتونیم بگیم که خانواده یکی از ارکانی هستش که بسیار تاثیرگذار، حالا من اگه بخوام به صورت درصدی با توجه به تجربه و فعالیتی که دارم بخوام به خدمتتون عرض کنم، میتونم بگم نقش پدر 60-70% و نقش مادر 90% و مجموع خانواده میتونیم بگیم که 70-80% بر روی فرد تاثیرگذار هست.
خیلی متشکرم. و سوال بعدی رو از خدمت خانم سلیمانی خواهیم داشت به عنوان مشاوره در واقع نیروی انتظامی. در چه خانواده‌ای فکر می‌کنید که فرزندان بیشتر در معرض در واقع به دام افتادن در اعتیاد هستند؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. خانواده که نقش خیلی موثری داره، خانواده‌های بیشتر فرزندانشون در معرض اعتیاد هستند که یا خودشون یک فرد معتاد در این خانواده دارند.
بله.
وقتی با افراد معتاد صحبت میکنیم ذکر میکنن که یا پدر یا مادر یا بالاخره یکی از بستگانشون معتاد بودن و نبود صمیمیت و ارتباط درست و صحیح و عاطفی یکی از معضلات معتادین هست در خانواده، که همیشه از اون گلایه مندن، نتونستن ارتباط درستی بگیرن با اعضای خانوادهشون و این باعث شده که و مهارت‌های حل مسئله و نگفتن رو از خانواده آموزش ندیدن و باعث شده که به سمت اعتیاد رو بیارن.
برای خود نوجوان‌ها شما چه در واقع توصیه‌های روانشناختی دارید؟ نوجوان‌هایی که حالا به هر دلیلی ممکنه در محیطی باشن که در واقع اونجا آمار اعتیاد و سایر بزه‌های اجتماعی بالا باشه، و یا احیانا در خانواده‌هایی باشن که خب این موضوع توسط پدر و مادر رعایت نمیشه و اونها ممکنه هر کدوم یا هر دو ابتلا در واقع اعتیاد داشته باشن، بچه‌ها در این خانواده‌ها چیکار میتونن بکنن که از خودشون محافظت کنن؟ بچه‌هایی که در سن رشد هستن و خب الان دارن برنامه ما رو میشنون، شما چه توصیه‌ای برای اونها دارید؟
بله، اینکه خودشون رو در همه زمینه‌ها توانمند کنن.
بله.
و پیشگیری داشته باشم. ارتباط صمیمی اگر خانواده درستی دارن، اول از همه صمیمیت رو با خانواده‌شون ایجاد کنن، با اونا صحبت کنن و اینکه خیلی تحت تاثیر همسالانشون قرار نگیرن و اون قدرت نگفتن رو داشته باشن. اینکه تحت تاثیر یک گروهایی تو همسالان تشکیل میشه که متاسفانه نوجوانا برای اینکه به این گروه‌ها بپیوندن باید قوانین این گروه‌ها رو رعایت کنن، و اینکه ما الان توی مدارس خیلی اعتیاد رو میبینیم و مصرف میکنن، حالا به صورت سیگار یا قرصای مختلف در دست نوجوانا میبینیم، اینکه بتونن گروه‌ها رو تشخیص بدن، اول از همه آگاهی خودشون رو بالا ببرن، آگاهی خیلی مهمه، و بعد اینکه ارزیابی کنن و تشخیص بدن خیلی مهم هست.
خیلی متشکرم. آقای اسماعیلی، شما در جایی فرمودید که در واقع خانواده مؤثرترین در واقع تأثیر رو خواهد داشت بر روی در واقع اصلاح افراد و اینکه کمتر به دام معضل‌های اجتماعی گرفتار بشن. فکر می‌کنید که به چه شکلی یک خانواده میتونه به شکل مؤثری این نقش خودش رو ایفا بکنه و با توجه به شرایطی که در حال حاضر در جامعه ما وجود داره چه مواردی رو شما به خانواده ها توصیه میکنید؟
ببینید، در بند پنجم از اصول 11 گانه پیشگیری بر در خانواده تأکید شده، بر محوریت خانواده تأکید شده. خب میدونیم خانواده به عنوان اولین جامعه کوچکی که فرزند وقتی به دنیا میاد وارد این محیط میشه و اثر بسیار مهم، رابطه بسیار نزدیکی که خب والدین با فرزندان دارن، اولین جایی هستش که باید نظارت ها و روابط بین فردی اونجا شکل بگیره. اگر خانواده ای از آموزش های پیشگیری اولیه بهره برده باشه، از ارزم به حضورتون روابط خانوادگی قوی داشته باشه و همینطور بتونه نظارت و مراقبت دقیقی بر فرزندش داشته باشه و همینطور مراقبت بر انتخاب دوستانی که فرزند داره، در کنار اون مداخلات مقطعی که احتمال داره در جایی نیاز داشته باشه خانواده وقتی وارد بشه، این امکان برای فرد فراهم هستش که کمتر به چون میدونیم که بالاترین آمار اعتیاد و کسانی که به اعتیاد دچار میشن به خاطر دوستی با افرادی هستش که خب خودشون دارای مشکلاتی هستن، اگر اون نظارت اولیه خانواده وجود داشته باشه خب این ارتباط ها شکل نمیگیره، اگر اون آموزش و آگاهی که والدین باید داشته باشن برای اینکه با فرزندشون چجوری برخورد کنن و اگر نیازهایی داره نیازهاش رو بتونن چجوری مرتفع بکنن، در کنار اون اگر احیاناً خانواده مشاهده کرد که فرزندشون رفتارهای مشکوک داره، انزواگزینی رو پیشه کرده، تو اتاقش ممکنه که اتفاقای خاصی بیفته که قبلا نبوده، مثلا میبینن که فرشش مقدار سوخته یا بوهای خاصی که البته الان موادی که وجود داره خب خیلی هاشون کمتر بو دارن، وسایل خاصی اگر دیده بشه توی اتاقشون مثل حالا پایپ هایی که یا کلا وسایلی که ممکنه خانواده نشناسه ولی وسایلی که مشکوک هستش تا الان نبوده، اگر اون نظارت باشه با این اتفاق میشه اون رو جلوگیری کرد. ما در آمار داریم در بسیاری از موارد خانواده ها بعد از 5 سال از اینی که فرزندشون درگیر این موضوع شده مطلع شدن و خب 5 سال زمانی هستش که خب بسیار دیر شده، اگر خانواده اون آگاهی، یعنی مهمترین مسئله این هستش که خانواده آگاهی های لازم رو به دست بیاره، ما الان در آموزش پرورش در مدارس و همینطور در بسیاری از مهدهای کودک آموزش های فرزند پروری داریم، آموزش های پیشگیری از اعتیاد داریم، آموزش روابط مؤثر با فرزندان رو داریم و فرزند پروری که خب این مشهور هستش که والدین وقتی از مدرسه براشون یک دعوتنامه میاد در ابتدا ساکن فکر میکنن که خب نکنه اینها تمایل به این دارن که از والدین خلاصه پول طلب بکنن یا مسائل اقتصادی هستش، در صورتی که بسیاری از مدارس الان مجری برنامه های مدارس دولتی به ویژه مجری برنامه های پیشگیری هستن، ما در اونجا آموزش های پیشگیری، آموزش های فرزند پروری و همینطور آموزش های شناخت انواع مواد رو برای والدین داریم، وقتی والدین تو مدارس شرکت میکنن تو برنامه های ما خب انواع و اقسام مواد و لوازم استفادهش رو به اونها آموزش داده میشه، به اونها نشون داده میشه که اگر این رو احیانا تو خونهشون بخوان ببینن، والدینی که حالا فرزندان نوجوان و جوانتری دارن اینها میتونه کمک کننده باشه برای اینکه همون ابتدا از اینی که بخواد فرزندشون آلوده بشه جلوگیری کنن و قبل از اون در سین مهد کودک هم ما در مهدهای کودک آموزش های فرزند پروری و آموزش های پیشگیری داریم که با ادبیات خاص سن کودکانمون، سن عقلی و تقویمیشون مواردی رو یاد میده، همون موارد آموزش های مهارت خودآگاهی هستش که بچه ها خودشون رو بشناسن و همینطور مهارت عزت نفس که بدونن که موجودات ارزشمندی هستن، به راحتی بدن خودشون رو آلوده به این مشکلات نکنن. آموزش داده میشه که یعنی در حوزه ابتدایی و مهد کودک آموزش داده میشه که خب شما بچه ها نباید با کوچکترین سردردی که ما پیدا کردیم بریم خودمون از قرص های که قرص نمیدونم سرماخوردگی قرص برای سردرد استفاده بکنیم، اینها چیزایی هستش که بچه‌ها آرام آرام یاد میگیرن که در خانواده به ویژه یاد میگیرن که بتونن خودشون رو کنترل بکنن و اگر ارتباط خوب و صمیمی برقرار بشه بین فرزندان و والدین، اگر هم مشکلی به وجود بیاد به سرعت با توجه به اینکه بچه و فرزند به والدینش رجوع میکنه و مشکلاتش رو مطرح میکنه اون مشکلات از در همونجا حل میشه با داشتن والدین آگاه و مؤثر در این حوزه.
فکر میکنید که این بسته های آموزشی که فرمودید که تهیه کردید و در اختیار نهاد آموزش پرورش و سایر نهادهایی که با جوانها و نوجوانها سر و کار دارن در اختیار اونها قرار دادید چقدر مؤثر بود و آیا بازخوردهایی هم داشتید از میزان تأثیر این بسته های آموزشی یا خیر؟
ببینید ما هر ساله برنامه هامون رو یک ارزشیابی اثر بخشی انجام میدیم که این ارزشیابی اثر بخشی در زمانهای مختلف انجام میشه. یکی از زمانهایی که انجام میشه همون ابتدا بعد از این که یعنی پیش آزمون و پس آزمون والدین که وارد اون کارگاه آموزشی میشن، قبل از این که وارد بشن خب ما دانش و اطلاعات اونها رو در این زمینه میسنجیم و بعد از این که از اون کارگاه پایان پیدا میکنه و تموم میشه اونجا هم باز اطلاعاتی رو که در کارگاه به دست آوردن میسنجیم. خب اینها نشون به ما نشون داده که خیلی اتفاقات خوبی افتاده. متاسفانه اعتیاد به دلیل اینکه یک بیماری زیستی شخصیتی و اجتماعی هستش، در این چارچوب عوامل اثرگذار و متغیرهای اثرگذار بسیار زیادی هست، دقیق شاید نشود ما بتوانیم به صورت دقیق این مسائل رو بتونیم بررسی کنیم، ولی آمارهایی که داریم و تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام دادیم نشون دهنده این هستش که اون فعالیت‌های آموزشی که ما انجام دادیم تا الان خوب بوده. خب بدیهیه که ما باید دائم به متوقف نکنیم خودمون رو، دائم برنامه و فعالیت‌های جدیدتری رو با توجه به تغییراتی که در جامعه اتفاق می‌افته و همینطور با توجه به تغییراتی که در رسانه‌ها داره اتفاق می‌افته. الان فضای مجازی یکی از پربازدیدترین جایی هستش که افراد جامعه دارن ازش استفاده می‌کنن. ما هم سعیمون در این هستش که از این فضای مجازی باز بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم آموزش‌های خودمون رو به مخاطبینمون با توجه به شرایط ویژه‌ای که هر کدوم از مخاطبین دارن، والدین، نوجوانان و کودکان، بتونیم در اختیارشون قرار بدیم.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ یحیایی. شما در واقع خوب در جایی اشاره داشتید که نقش خود فرد و اراده فرد در واقع بسیار مؤثر هست، بعد از نقشی که در واقع نقش مهمی که خانواده ها دارند در تربیت افراد. این فردیت رو شما چطور تعریف میکنید و افراد چطور میتونن در واقع از اون اراده خودشون با توجه به تجربه‌ای که حضرت عالی دارید چطور میتونن این اراده رو به کار بگیرن و بتونن در یک مسیر درستی در جامعه حرکت بکنن بدون آلودگی‌های اجتماعی و غیره؟
خدمتتون عرض کنم که شما تمام این مسائلی که حالا الان بحث شد، کارشناس محترمتون آقای اسماعیلی فرمودن یا کارشناس محترمتون خانم سلیمانی فرمودن، تمام اینها به نظر من برمیگرده رو فردیت فرد. ما این همه آموزش اگه بخوایم بدیم و میدیم انجام میشه، اگه اینها فرد اینها رو هیچ به قول معروف حساب نکنه و هیچ اثری روی اونها نذاره، حالا از جمله مثلا میتونیم بگیم شناخت مواد هستش، انواع مهارت ها هستش، تمام اینها رو ما اگه به یک فرد آموزش بدیم و حتی بخوایم مستقیم و غیر مستقیم ایشون رو تحت آموزش قرار بدیم و فرد با یک نگفتن به تمام این آموزش ها پشت پا بزنه و بره به اون سمت و سویی که خودش میخواد، که اون هم بستگی داره به شخصیت فرد هستش، که اینکه از نظر اعتماد به نفس به چه نحو هستش، عزت نفس، اینکه چقدر خودشو میشناسه این فرد، حالا چه نوجوان هستش چه جوان هستش، و تمام این مسائل رو اگه فرد بهش پشت پا بزنه میتونیم ما بگیم تمام آموزش ها و تمام فرهنگ سازی هایی که ما کردیم هیچ میشه و همین موزلات و مشکلاتی میشه که الان جامعه ما با توجه به مسئله اعتیاد باهاش دست به گریبان هستش، که این همه سازمان ها، چه سازمان های فرهنگی، چه نهادها و سازمان های نظامی و انتظامی، دارن در این خصوص کار میکنن و پیشگیری میکنن و یا به عبارتی درمان میکنن و جلوگیری میکنن، ولی خب متاسفانه تقریبا میتونیم بگیم که اعتیاد خب زورش بیشتر چربیده و من هم نظرم این هستش که فرد باید خودش اراده بکنه و همت بکنه که این آموزش ها و این مطالب رو به جون دل بخره و در زندگی آیندهش به کارگیری بکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع راهکارهای پیشگیری از اعتیاد با حضور جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی، رئیس اداره پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی، رئیس مرکز روانشناسی و مشاوره شرق استان تهران، و همینطور خانم فاطمه سلیمانی، مشاور نیروی انتظامی. با ما همراه باشید. خانم سلیمانی، با توجه به سابقه و تجربه‌ای که شما در زمینه روانشناسی دارید و سابقه در واقع مشاوره نیروی انتظامی